بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند که ولو کان لها زوج و دعا کونها فی معرض الخطر و دعت هی الامر فالظاهر هو التدائی. ما در بحث گذشته بعد از اینکه صور مسئله رو که امام اجمالا اشاره کردن ولی مسئلت صور اشاره کردیم، گفتیم ظاهرا صور اصلی مسئله همون دو صورتی است که مرحومای خویی خود حضرت امام در تعلیقشون بر عروه و مرحومای گلپایگانی در تعلیقشون بر عروه به اون اشاره کردن که مرد یک وقت مدعی است که زن میترسه، یک وقت مدعی است که زن چی در واقع خوف وجود داره، در واقع امنیت نیست. که عرض کردیم اونی که واقعا محل بحثه همین دومیه که در واقع اگر ادعا بحث سر این باشه که آیا در واقع امنیت هست یا نه، این محل بحثه. و این مسئلهی که مرحوم شهید اول در دروس مطرح کرد و اصلا مبنای این بحث بود هم ناظر به همینه. دروس توضیح دادیم که از دو مفهوم خطر و امنیت، اونی که مفهوم وجودی محسوب میشه از نظر عرف خطره و امنیت مفهوم عدمیه، و چون عدمیه اصل عدمه. ببینید این به استصحاب عدم ازلی کاری نداره ها، که حالا بگید شما خب ما میدونیم قطعا یک زمانی امنیت بوده، قطعا هم یک زمانی امنیت شکسته شده، بنابراین مثلا اون استصحاب عدم ازلی شکسته شده. این کاری به عدم ازلی نداره. من دیروزم عرض کردم حالا شما دوست دارید بگید استصحاب عدم ازلی اب نداره، از این با این به اون کاری نداره. بحث اینه که هر جا یک امر وجودی هست، وجود دلیل میخواد، علت برای وجود لازمه، عدم علت وجود علت عدمه، یه خود عدم که علت جداگانه نمیخواد. در مباحثی که ما الان بحث میکنیم معیار و فهم عرفیه. ما باید ببینیم عرف در موارد مشابه برای امنیت دنبال دلیل میگرده یا برای خطر دنبال دلیل میگرده. یعنی الان میخواد وارد یه ساختمون بشه، میره مثلا تمام شرایط این ساختمون رو به لحاظ مهندسی مطالعه میکنه ببینه آیا استحکام کافی داره میره توش یا نه. همین مقدار که نشانه هایی بر خطر وجود نداره، تقفش نشکسته، جایش نریخته، به نظر میرسه که امنیت هست، یعنی خطری نیست، همین کافیه براش. اونی که ادعای من هست و به نظرم فهم آیین فقهام همین بوده و درستم هست اینه که از نظر عرف خطر امر وجودیه، دلیل میخواد، امنیت امر عدمیه، دلیل نمیخواد. بنابراین مردی که ادعای خطر میکنه و زن اون رو نفی میکنه، زنه نیاز نداره دلیل اقامه بکنه. اونی که باید دلیل اقامه بکنه مرد است که بگه بله این نشانه ها هست پس خطر هست. همین که این نشانه ها پذیرفته نشد، دلیلی بر خطر احراز نشد، عدم دلیل بر خطر دلیل بر امنیت، همین کافی. بنابراین برخلاف فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و برخلاف فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی که فقط ظاهرا این دو بزرگوار اینجا این بحث رو مطرح کردن، تدائی، ما همون حرفی رو که دیگران فرمودن عرض کردیم. پاورقی هم که ما زدیم اینه که ایشون که فرمودن ولو کان لها زوجون و دعا کونها فی معرض الخطر و دعت هی الامر فالظاهر هو التدائی، ما این پاورقی رو زدیم که بل القول قولها مع عدم البینه او القرائن شاهده، که اینجا قول قول زنه در صورت که بینه نباشه یا قرائن شاهده نباشه. همون فرمایش که مرحوم سید در عروه و مرحوم شهید اول در دروس داشتن. بینه و قرائن
اگر من حرفی رو مطالبه نکنه قطعا داده نمیشه، به فرض این فرض رو بیانه هم بیاره، یه قرائن شاهده هم بیاره، ثابت میشه که نداره، ایشون ناامنیه. حالا چرا شده؟
نه نه، اگر دعوا الان ببینید بحث اینه، اگر دعوا به قضا کشیده شد بله اون که درسته، در بین خودشون اگر این مقدار دعوا باشه که کاری نداریم ما. این مسئله رو من دیروز هم عرض کردم، یعنی روز اولش که مطرح شد عرض کردم که این فرع رو شهید اول ظاهرا اضافه کرده و نکته این که ایشون به این نوع فروعات پرداخته که فروعات قضاییه، این بوده که ایشون محل ابتلاش بوده. این یه بحث قضایی ها، این بحث چیز نیستا، بحث فتوایی نیستا، فتوایی محض نیستا، بحث قضاییه. یعنی الان اگر این زن و مرد به یک حاکمی مراجعه کردن، به یک محکمه مراجعه کردن، تو اون محکمه با مرد به عنوان مدعی و با زن به عنوان منکر رفتار میشه یا نه مرد و زن هر دو مدعی تلقی میشن؟ امام میفرماد هر دو مدعی هن، باید هر کدومشون بر دعوای خودشون بیانه اقامه بکنه یا شاهد حالی بیاره. عرض ما مرحوم سید، مرحوم شهید اول و بقیه فقها، اکثریت فقها غیر از امام و مرحوم های گلپایگانی در حدی که من اطلاع دارم، میگن نخیر، مرده باید بیانه بیاره، اگر نیاورد زن قولش مقدم میشه، حاکم به نفع و حکم میکنه، دیگه مرده حق نداره نسبت به زن اعتراضی بکنه. نه اون یه بحث دیگه است که آیا برای اینکه قاضی حکم بکنه زن باید قسم هم بخوره؟ یعنی مطالبه قسم مرد میتونه بکنه؟ چون ببینید در آیین دادرسی، اون روز توضیح دادم اجمالا، در آیین دادرسی بعد از اینکه شخص قاضی مدعی رو از منکر تشخیص داد، میگه آقای مدعی شما بیانه ای داری بر ادعای خودت؟ یا اون بیانه اقامه میکنه یا نه. اگر بیانه اقامه کرد قاضی، و البته بعدش بحثی داره تو دادرسی که اگر مدعی بیانه اقامه کرد میتونه مطالبه حکم نکنه، بگه نمیخوام حکم کنی، تموم شد ما میریم، این وقت اثر قضایی نداره. اما اگر مطالبه حکم بکنه، بگه آقای قاضی لطفاً حالا که من بیانه اقامه کردم شما حکم بفرمایید، قاضی به نفع مدعی حکم میکنه. اگر مدعی نتوانست بیانه اقامه بکنه، قاضی اگر مدعی مطالبه کرد منکر رو قسم میده. این قسمت آیون فرمودن، درستن فرمودن که وقتی مدعی میتواند منکر رو قسم بدهد که حقی محل بحث باشه، که یه حقی داشته باشه، ولی اگه حقی نداشته باشه نمیتونه مدعی منکر رو قسم بده. بله در چنین مواردی به صورت طبیعی حقی که مورد نظر مرده همون حق استمتاعه. به همین دلیلم عرض کردم اون طبقه بندی که مرحوم آملی فرمود طبقه بندی ذهنیه، و الا مردی که میگه امنیت نیست میخواد بگه آقا جون حج بر تو واجب نیست، تو داری حق استمتاع من رو از بین میبری. اما اگر یه نفر مرد طلبه پیدا شد، اینا مرد آدم عادی که اینجوری کار نمیکنه، ولی اگه یه طلبه پیدا شد گفت آقا من با حق استمتاع هم کار ندارم، فقط دعوای ما با خانم دعوای طلبگیه، ما میگم امنیت نیست، ایشون میگه هست، بذار حال اینه من یه بار بگیرم، شما ثابت کنم امنیت نیست، همین، اصلا من کاری ندارم به استمتاع و نفقه و اینا، اصلا به ایناش کاری ندارم، ما بحثمون بحث طلبگیه. اگه یه همچین چیزی پیدا شد که عرض کردم تو طلبه هاست، ما مسئله شو میگیم، حالا کلاغ تو چاه نمیفته، اگر افتاد حکم شو میگیم، اگر این بود این آقا این قسم نمیتونه بده، چون حقی نداره، ادعای حقی نمیکنه. ولی آدم های معمولی که میرن محکمه اونو چی کار داره حالا امنیت هست یا نیست، اون به اون چی کار داره، اون میخواد حق خودشو درست کنه، میخواد بگه خانم جون باشه برای سر زندگی بلند ما رو ول نکنین، یه ماه پادر هوا دنبال این که میخوام برم حج انجام بدم، اینو دنبال این حق استمتاعشه، با اون کاری نداره. که اگر حق استمتاعشو مطالبه کنه همون که مرحوم سید در عرب فرمود حق قسم داره. بعد اگر حالا به نفع زن حکم شد دیگه مرد تموم میشه حقش، دیگه نه حق استمتاع داره نه حق جلوگیری از زن رو داره که بخواد جلوشو بگیره نذره بره. اما اگر به اینجا نرسید، یعنی قاضی حکم نکرده، مرده میگه خب امنیت نیست هاش خانم، بی خود بلند نشو نرو، زنه میگه نه خراج آقا امنیت هست، بحث طلبگی بینشون دعواست، خب اینجا چی؟ اون مسئله ای که امام فرمود و مرحوم آقای خویی هم شبیه این رو در پاورقیشون در تعلیقشون بر عربه دارن، همونیست که امام فرموده. یعنی امام فرمودن که لزوجه فصورت المذکوره منعها بل یجب علیه ذلک، مرد میتونه زنش رو منع بکنه چون خودش معتقد امنیت نیست، بل یجب علیه ذلک. البته این یجب علیه رو مرحوم آقای خویی یک توضیحی داده که به نظرم اون توضیح خوبه. مرحوم سید یه خاطرتون هست وقتی این مسئله رو مطرح کرد، اینطوری مطرح کرد که حل زوج فی مع هذه الحاله منعها، یعنی منع الزوج عن الحج باطنا اذا امکنه ذلك وجهان فی صورت عدم تحلیفها، در صورت که زن و قسم نداده باشه منتهی به حکم قاضی نشده باشه، ایشون تردید کرد. اینجا مرحوم آقای خویی تعلیق زدن که اوجه هما اوجه الوجهین جواز المن اذا کان جازمن به ذلک، اگر یقین داره به این که امنیت نیست خب جایز جلوی زنه رو بگیره. بل ایشون فرموده لا یبعد وجوبه فی بعض صورهی، در بعضی از صور اصلا واجبه جلوش رو بگیره. یعنی یه وقت هست این امنیتی که این مرد میگه نیست، اونقدر خطر بر جان یا ارض زنش شدید نیست به نظر مرد. بالاخره خطر هست، خطر در حدی هست که حج بر این زن از نظر این مرد واجب نباشه. خب اینجا اگر خطر در این حده، یعنی در حدیه که بالاخره با این خطر واجب نیست طرف بره حج، اینجا مرده میتونه جلوی حج زن رو بگیره چون به نظر خودش الان بر زنش حج واجب نیست. ولی یه وقت به نظر مرد خطر خیلی بالاست که اصلا رفتن زن یعنی به نظر او القاء در تهلکه است، بره خودش یا به کشتن میده یا مثلا ارزش از بین میره یا چه. اینجا واجبه بر مرد از باب حفظ نفس زنش، از باب حفظ ارز زنش که چون جلوشو بگیره. یعنی مراتب خطر فرق میکنه. یه وقت در یه حدیه که وجوب رو ثابت میکنه اما بر مرد منع رو واجب نمیکنه. یه وقت در یه حدیه که نه تنها وجوب رو ثابت میکنه بلکه بر مرد منع رو واجب میکنه. بنابراین از سه تا نظری که اینجا وجود داره، خوب دقت کنید، یکی نظر سید در عربه که هیچ نظری نداده، همجوری مردد گفته وجهان رد شده، که اگر این مرد و زن کارشون به دادگاه به حکم قاضی نکشید، حالا مرده معتقده که این امنیت نیست، زنه معتقده امنیت هست، مرده میتونه جلوشو بگیره یا نه؟ سید همینجوری ساکت گذاشت، فرمود وجهان رد شد. یه فرمایش، فرمایش حضرت امام که یجوز و بل یجب به نحو مطلق، مطلقا امام فرمودن در این فرض بر مرد واجب است جلو زنشو بگیره چون به نظر خودش امنیت نیست باید جلوشو بگیره. یه فرمایش، فرمایش آقای خوییه که یجوز و فی بعض صبح و یجب فی بعض، یعنی در بعضی از حالات واجبه که جلوشو بگیره، خطر خیلی شدیده، طوری که بر مرد حفظ نفس زن واجب میشه، تکلیفش میشه یا حفظ ارزش. یه وقت در اون حد نیست اما احتمال خطر عقلاییه، طوری که از نظر عقلا این احتمال کافیه برای اسقاط تکلیف زن. بنابراین فرمایش های خویی درسته. به نظر من اینجا باید همینطوری که های خویی فرمودن ما فتوا بدیم، بگیم در بعضی از صور بر مرد جایز من، در بعضی از صور بر مرد واجبه. و این که میگیم جایز واجبه، امام اصلا این قید رو ذکر نکرده، مرحوم آقای مرحوم سید این قید رو ذکر کرده ولی امام ذکر نکرده. مرحوم سید فرموده حل زوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطنن، قید باطنن رو ذکر کرده، در حالی که قید باطنن در عبارت حضرت امام رضوان الله علیه نیست. امام فقط فرموده که ول زوجه فی صورت المذکوره منعها. حالا شاید این تفاوت فتوا به این برمیگرده که مرحوم سید یزدیه، یزدیا اهل خوفه، خیلی جرأت دعوا با حاج خانم نداره، برای همین میگه من آها باطنن، یواشکی من کنیم جلوش بگه که الان جیغ و فریاد اون زنه بلند میشه، داد و فریاد میشه، دعوا میشه، میگه نه باطنن. ولی امام رضوان الله علیه که اهل جنگه میگه باطنن، ظاهرا نداره، میگه یجب بر مرد که منعش کنه، جلوشو بگیره، به نظر مرد امنیت نیست، جلوشو باید بگیره. نه من به این کار ندارم، من اون که حالا توضیحشو دادم، شما برگشتی به مسئله قبل. ببینید دو تا مسئله است، یه مسئله اینه که بر مرد مطلقا واجبه یا در بعضی صور جایزه، در بعضی صور واجبه. عرض من این بود که فرمایش های خویی درسته، در بعضی صور جایزه، در بعضی صور واجبه، چون اون حد اقل خطری که اسقاط تکلیف میکنه مستلزم تکلیف بر مرد نیست که مرد برش واجب باشه حفظ نفس زن یا حفظ ارض زن به گونه ای که واجب باشه برش جلوی حج او رو بگیره، این انقدر نیست. مثل این که حالا شما یه وقت هستش که یه بچه میخواد بره سفر با یه نفر رانندهی که این راننده خوبی نیست، یه کمی توم میره، بعد جور حریفت میره، خب این خطر اقلایی داره، این جایز شما جلوشو بگیری، بگی خب نه رو بچه جو، حالا این با این میخواد بری، این با این نوع رانندگیش خطرناکه، و این خطر در حدیست که اقلا اجتناب از این خطر رو اقلایی میدونند. ولی یه وقت هست یارو مثلا مست لایعقل مواد مخدر مصرف کرده طوری که دیگه قطعیه تقریبا که این بره حتما تصادف میکنه، این ماشین سالم نمیرسه، اونجا واجبه، اونجا حق نداری با این بری، این الان میزنه خودشو میکشه، تو هم میکشه. اینجا هم همینطوره، یعنی یه مرتبه ای از خطر هست که اسقاط تکلیف میکنه برای زن از نظر مرد، ولی برای مرد تکلیف نمیاره، واجب نمیکنه که حتما جلوشو بگیره، جایزه در اون حالا. یه مرتبه ای از خطر هست که نه تنها از نظر مرد، دقت کنید، از نظر زن که اصلا مدعی هیچ خطری نیست، اما از نظر مرد نه تنها تکلیف زن رو ساقط میکنه این مرتبه ای از خطر، بلکه بر مرد تکلیف میاره که حالا جلوی زنه رو باید بگیره. نکته ای که من داشتم میگفتم مسئله دوم بود، اون حالا این گذشتم ازش، نکته دوم این بود که آیا اون جایی که بر مرد جایز میشود منع یا واجب میشه، حالا هر جایی، آیا اون جواز و وجوب فقط منع باطنیه، یعنی این مرد فقط جایز است براش که پنهانی جلوی زن رو بگیره، حق نداره علنی جلوشو بگیره، برش واجب پنهانی جلوشو بگیره، واجب نیست علنی بگیره. امام باطنن ذکر نکرده، یعنی مطلقا باطنن و ظاهرن، معنای فتوای امام اینه، به نظر من همین درسته، یعنی وقتی مرد تکلیفشو به تکلیفش باید اول کنه، باطنن ظاهرن نداره که
دیگری نداره،
یعنی مثلا به لحاظ روحی باطنی معنوی معنی کنه، نه به لحاظ خارج، این حرف مال فقها نیست که باطنا نیست،
این داره که ظاهرا رو جدا کردن، گفتن باطنا یعنی پنهانی، ظاهرا یعنی
آشکارا،
یعنی
وجه شرعی
داره.
آره وجهش اینه که زن و شوهر دعواشون نشه، گفتم دیگه سید نمیخواد دعوا بشه، میگه گفت که توی یزد دعوا نمیشه، همین دعوا نمیشه، دعوا نمیکنه کسی که قبل از اینکه واقعا یزد اینطورا، قبل از اینکه خارجی ها وارد یزد بشن تا 20 سال پیش، چون بعد ترکیب جمعیتی یزد با غیر یزدی ها یک کمی تغییر پیدا کرد، تا دادگستری یزد تقریبا تعطیل بود، یعنی در طول سال دو نفر یزدی نمی آمدن با هم بگن آقا این من از این مطالبه دارم این زن بشه، تعطیل بود. این که من میگم واقعیتا یزدی ها اصلا با هم دعوا نمی کنن و هر دعوا و جنایتی که در یزد رخ داده یزدی نبوده، هیچ وقت یزدی نه دعوا میکنه نه جنایتی میکنه. این یزدی ها طبیعت چون این یه طبیعت ویژه ایست، این آماره ها، این تحلیل نیست، واقعیت آماریه. البته بعدن تا حالا چون ترکیب جمعیتی یزد به هم خورد، غیر یزدی آمده، به خصوص یه دوره افاقنه زیاد شدن در یزد که اون دوره جرائم در یزد افزایش پیدا کرد. ولی خود یزدیاشون دعوا میکنن، طبیعتشون اینجوری نیست. حالا شوخی میکنن که چرا اینا دعوا میکنن، میگن دعوا کردن خرج داره، یزدیا میخوان خرج کنن، ولی به هر دلیلی دعوا میکنن. حالا عرض کردم شاید واقعا این که مرحوم سید، یعنی واقعا این نکته درسته، مثلا چرا این قید باطنن و سید آورده؟ کسی که نگفته این قید باطنن و غیر سید، چرا باطنن گفته پنهانی این مرده جلوشو بگیره؟ و اینم که گفتیم باطنن یعنی پنهانی، این همه قبول دارن ها، این یعنی تفسیریه که همه از عبارت سید دارن، تفسیر ما نیست. که حالا یکی باطنن به معنای عرفانی مقصود سید نیست، دعوای حرفا کار نداره. حالا دیگه بالاخره روحیات افراد اینجوری نیست که ما، همین نکته‌ای که حالا تو اون بحث اصول هم اشاره کردم همینه. ببینید اینطور نیست که اون حرفا 100% چیز باشه، نه، ولی نکته‌ای داره. حالا ما تو بحث هرمنوتیک خواهیم گفت، اون الزامی که اونجا میگن، اون قاطعیت و قطعیت رو که ادعا میکنن نیست، ولی فعل جمله درسته، شکی نیست دیگه. هر مجتهدی مثل هر آدمی بالاخره با شرایط خودش اینا تأثیر میذاشته گاهی وقتا، به همین دلیل نقل میکنن، میگن وقتی میخواسته علامه حلی احکام مربوط به چاه رو استنباط بکنه، آمده گفته چاه خونش رو پر کنن، چون گفته من میترسم نکنه خود نیاز من به این چاه باعث بشه من بعضی جا احکام شرع رو آسونتر بگیرم که بتونم از چاه خودم راحتتر استفاده کنم. برای اینکه مبادا منافع شخصی من مؤثر باشه در فتوای من، شما بدین پرش کنید که من بتونم راحتتر استنباط کنم. این یک واقعیت فل جمله، ولی نه اون بل جمله‌ای که اونا ادعا میکنن، اون بی ربط. تمام شد این بحث. مسئله آخرین قسمتش که بحث ساده است نسبتا، البته یک اختلافی بین بزرگان در این قسمت هم وجود داره، اینه که حالا
خطر و اهمیت که مطرح کردید سوال میتونه ما چه شما را استصحاب نمیدید؟ بلکه یه حالت سابقه هست،
اگر هست که میشه استصحاب کرد، ولی بعضی جاها حالت سابقه نیست، یعنی یه حالت امنیت بوده یه حالت عدم امنیت، یه طوری نیست که شما احراز رو. اگر حال قادیروس هست کردم، اگر حالت سابقه باشه استصحاب اب نداره، اگر حالت سابقه ای هست اونو استصحاب میشه کرد، اما در جایی که حالت سابقه نیست چی؟ میگیم اصل عدمه. آره میشه شدن میشه، یعنی من نمیدونم الان وضعیت عربستان چطوره، مثل اون زمان که اصلا خبر نمیرسیده، ممکنه تو این مدتی که من خبردار نبودم اون امنیتی که من میدونستم و یقین دارم مثلا اتفاقاتی افتاده در عربستان که اون امنیت از بین رفته و یا امنیتی که نبوده تأمین شده، ولی نمیدونم اول امنیت بوده و از بین رفته یا اول امنیت نبوده و پیدا شده، این میشده اون زمان که میشده. حالا الان عرض کردم مثلا این بحث خیلی مطرح نمیشه چون ما اینقدر شواهد و قرائن داریم، نوبت به اصل و این چیزا نمیرسه. آخرین جمله امام رضوان الله علیه این بود: و این حجت، این زن بلا محرمن مع عدم الامر، یک جاییست که امنیت بدون محرم نداره، اینم گفت بیلش کو ما میریم حج، صح حجها، امام فرمودن حجش صحیحه، سیما یعنی مطلقا صحیحه، به خصوص مع حصول الامن قبل شروع فل احرام. در واقع دو تا فرض رو امام در نظر گرفتن. یه فرض اینه که قبل از این که زن محرم بشه، مثلا زن از اینجا که داره میره امنیت نیست، میره مدینه 10 روز مدینه 20 روز مدینه میمونه، تا تو این 10-20 روز اوضاع عوض میشه، امنیت پیدا میشه. وقتی میره مسجد شجره که محرم بشه بره مکه، دیگه امنیت در عربستان برقرار شده. امام میفهمان اینجا که بلا شکن بلا رای بن حتما حجش درسته، که این همون فرضیست که مرحوم سیدم تو عروه بهش اشاره میکنه. و تو این فرض که میگه صحیحه، مرحوم آملی در چیز در مصباح الهدى اشاره میکنه، میگه این فرض صحتش اجماعیه، هیچ فقیهی تو این بحث نداره که اگر قبل از احرام امنیت پیدا شد قطعا حجش صحیحه. چرا؟ چون که اون مقدمات قبل الاحرام ربطی به حج نداره، اون قطعا حجش صحیحه و قطعا مجزی از حجت الاسلامشه. یعنی دو تا مسئله اینجا قطعیه، یکی این که اگر قبل از احرام همه مشکلات مرتفع شد، این دیگه الان تو مدینه است. چون اگر یارتون باشه قبلا در استطاعت گفتیم استطاعت معیارش از اون نقطه ایه که شخص در اون نقطه قرار داره. الان این زن تو مدینه است، این زن الان وقت حج داره، پس استطاعت وقتی هست، صحت حج داره، سلامت رو داره، استطاعت بدنی هست، زاد و راهله هم داره، استطاعت به اصطلاح مالی هم هست، امنیت نبود، امنیت هم پیدا شد. قبل الاحرام شرایط استطاعت کامل شد، حج بر این زن واجب شد، ولو در ایران که بود استطاعت نداشت چون که امنیت نبود. اما الان توی مدینه 10 روز که مونده استطاعت پیدا کرد، خب این حج برش الان واجبه، میره اونجا محرم میشه، هم حجش صحیحه هم مجزیه. پس اینش بحثی نیست. اما قبل از احرام اگر امنیت از بین نره، به اصطلاح امنیت تأمین نشد، این باقی موند ناامنی. بعد از احرام هم شرایط ناامن بود. اینجا چی؟ اینجا یک طرفش تو فقه شیعه محرزه و اون اینه که این حج قطعا مجزی از حجت الاسلام نیست. چرا؟ چون وقتی حتی موقعی که این زن میخواد محرم بشه امنیت پیدا نشده، استطاعت هنوز برای این زن پیدا نشده. و اگر خاطرتون باشه از اول بحث استطاعت تا حالا اینو 100 دفعه گفتم، تو فقها سنی هستن که میگن اگر کسی بدون استطاعت حج انجام داد مجزی از حجت الاسلامه، ولی تو فقها شیعه هیچ کی اینو نگفته. البته اگر نبود این اجماع ما میگفتیم، ما ولی چون اجماع ما هم نمیگیم، ولی فقهای شیعه هیچ کسی رو نگفته. یعنی از شیخ طوسی تا امروز هر کی ما داریم، هر فقیهی که ما مطلبی ازش داریم، همشون اصل مسلمشون اینه که اگر قبل الاحرام شخص مستطیع نباشد و در حالتی که مستطیع نیست محرم شود، اون حجش مجزی از حجت الاسلامش نیست. این حرفیست که همه فقهای ما قبوله. بنابراین اگر این بعد از اینکه محرم هم شد امنیت پیدا نشد و مستطیع نشد، حجش قطعا مجزی نیست. اون چی که محل بحث فقط اینه که اگر این ناامنی بعد الاحرام هم بود و این زن رفت محرم شد، حجش صحیح هست یا نه، اصلا حجش باطله. این حرف یعنی چی؟ خوب دقت کنید صحیح هست اینجا به چه معناست. اینو معناش اول دقت کنید. حرف معناش اینه اصلا این زن محرم میشه یا نه. این حرف معناش اینه ها. وقتی ما میگیم مثلا این نماز باطله، معناش اینه که شما اصلا تکبیرم که گفتی نماز اصلا منعقد نشده، شما نماز نخوندی. نو وقتی بی وضو نماز میخونی، تکبیرم میگی، هر کاری میکنی، این نماز اصلا وارد نماز نشدی. سوال اینجا اینه، این اصلا محرم میشه یا نه؟ اینها گفتن بله محرم میشه، ولو ناامن باشه، قصد قربت متمشیه، این شرایط رو برای گفتن احرام داره. یعنی الان در مثلا اگر قرار احرامش در میقات باشه، در میقات، اگر احرام حج قرار در مکه محرم بشه، در مکه است، محرم داره میشه، با قصد قربت داره میگه. و خود این گفتن لبیک اللهم لبیکش خلاف شرع نیست، یعنی چون اونجا ناامنه شارع بهش نمیگه تو حق نداری لبیک بگی چون اینجا ناامنه، نهی به خود این فعل حجش تعلق نگرفته. باشه ناامن باشه، نه، چون نهی به خود فعلش تعلق نگرفته محرم میشه، و بعد اعمالی که انجام میده نهی به خود اون فعل تعلق نگرفته، یعنی طوافش الان منهی عن نیست، سعیش منهی عن نیست، وقوفش در منا و عرفات منهی عن نیست، بنابراین حجش باطل نیست. اینجا برخی از بزرگان مثل مرحوم آزیای عراقی یک تعلیقه ای زدن، برخلاف دیگران که فرمودن حج صحیحه، خود سیدم فتواش اینه صحیحه، می فرماد ففصحت اشکالون و امکان الاقوا از صحه، ولی مرحوم آزیا می فرماد بل الاقوا بطلانه، ان البته شرط میکنه، ان انطبق تجری على فعل من افعاله، اگر تجری ها باید باشه، البته چون بحث زن است، اگر تجری این زن بر فعلی من افعال ها باید باشه، اونم چون بحث زنه دیگه، اگر این تجریش بر فعلی از افعالش منطبق بشود، یعنی نهی تعلق بگیره به خود فعل حجش، که خود این مثلا احرامش یا خود این طوافش یا خود این سعیش منهی عن باشه، اینجا حجش باطل میشه. و الا فلا بعثه، ایشون هم میپذیره فلا بعثه، که حجش منعقد میشه اما ندبن، و لا یجزی عن حجة الاسلام لعدم استطاعته حینئذ. اون وقت این فرمایش که ایشون فرموده معناش این میشه، خوب دقت کنی، اگر این به خود فعل احرامش چنین چیزی منطبق بشه، اصلا احرام حجش منعقد نمیشه. خب اما اگر بر احرامش منطبق نشد و این محرم شد، آمد بر سعیش منطبق شد یا بر طوافش منطبق شد، در این صورت طوافش باطله، سعیش باطله، محرم هستا ولی طواف و سعیش باطله. الان میگم وقوفش باطله ولی احرامش باطل نیست. چطور منطبق میشه؟ این معنا داره. ببینید شما فرض کنید این زن میخواد یه ساعتی بره الان طواف انجام بده، این ساعت الان حتی مسجد الحرام هم ناامنه، یه دو اونجا واستادن با تیرم، حالا شما نفرمایید که بلدن آمنن، قرآن فرموده بله مسجد الحرام به عنوان خداوند تبارک و تعالی امنیت قرار داده، ولی دوره هایی بوده که امنیت مسجد الحرام شکسته شده دیگه، مثلا اون دوره‌ای که حجاج حمله کرد، خب زد اونجا با منجنیق کعبه رو خراب کرد دیگه. بله خب اگه حالا فرض کنید تو اون شرایط که الان داره حجاج با منجنیق میزنه توی مسجد الحرام، این زنه میخواد دور بزنه توی مثلا توافش. خب خود این توافش القاء در تهلکه است. الان اونجا میدان جنگه، یا بله. خب تو این سهالت شما عبدالله ابن زبیر داستانش همینه دیگه. اون در زمان یزید بود، نه دوباره در زمان حجاج هم شد دیگه، چون که حجاج هم همین کار کرد. چند بار میدونید کعبه تخریب شده؟ در دوران عبدالله ابن زبیر شد، در دوران حجاج شد، این بود دیگه. خب تو اون شرایط اگه یک کسی الان بره طواف انجام بده، القاء در تهلکه چیه؟ موردی. یعنی چی؟ خب نهی تعلق گرفته به این فعل دیگه. الان شارع میگه برو از مسجد الحرام بیرون، اینجا ناامنه، تو رفتی تو مسجد الحرام، دور خانه طواف نکن، ناامنه، تو داری طواف میکنی، این طوافش باطل. بله اگر جنگ خوابید آرامش پیدا کرد دیگه، اون دور مسجد الحرام، دور کعبه القاء در تهلکه نبود، این زنه میتونه بره طوافشو انجام بده. اما چون این فرض شاید نادری بوده، فقها اصلا این فرض رو در نظر نگرفتن، و الا به نظرم فرمایش مرحوم آقای آغازی ها قابل قبوله. یعنی اگر بر خود فعل این زن عنوان محرم منطبق بشه، یعنی خود فعلش منهی باشه از باب اینکه خودش مصداق مثلا القاء در تهلکه باشه، اونجا خود اون عمل باطله. اگر این عمل احرام باشه، احرامش منعقد نیست. اگر بعد از احرامش باشه، احرامش منعقد شده، اون عملش باطل شده، باید بعدن یا خودش انجام بده یا نایب بگیره. این نتیجه ایست که از این بحث به دست میاد. نه اون خب اون که لازم نیست حالا برن توی اون قسمت شلوغش، که اون که لازم نیست برن تو اون قسمت شروع بشه. خب اگر برند و بله از مصادیق القاء واقعا در تهلکه باشه، این اشکال بله، این برای بعضیا که این، البته حالا اینو بگیم دیگه تمام کنیم، بحث دیر شد. و یه روزی واقعا شلوغ بود، فشار فوق العاده ای بود در طوافگاه، از اوقات اصلا فشار واقعا عجیبه، یعنی من خودم بعضی از لحظات احساس کردم که دنده‌هام داره میشکنه، و این که حالا من چون قدم بلنده در ارتفاع قرار دارم، از نسبت به بعضی دیگه اون پایین دارن خفه میشن خیلی بعضن بهتره. با این همه بعضی لحظات واقعا دنده من کم کم داره صدا میده، یعنی من احساس کردم دیگه داره میشکنه. بعد تو اون فشار جمعیت دیدم دو سه تا خانم اون زیر دارن به زور میرن. من به یکی از این خانما گفتم شما کجا میری؟ گفت ما مقلد فلان آقاییم، باید بریم توی اون محدوده. گفتم خانم میکشنتون، برید بیرون الان وقت این. گفت نه الا و لابد. بعد یکشونم مسلم بود، که خب واقعا از بعضی وقتا مصادیق القاء در تهلکه است و بعضی که احتیاط میکنن خلاف احتیاطه که اینجوری میرن تو اونجا. به هر حال حالا این دیگه مصادیق میدانی حج. من درس اصول عرض کردم، فردا انشالله اگر خدا بخواد، من فردا بعد از ظهر، البته فردا عصری، عازم مدینه هستم. انشالله دعاگوی دوستان در ایام حج خواهیم بود، و تو این مدت هم بنا شده دوستان در همین ساعات جلساتی داشته باشن. پیشنهاد من به دوستان این بوده که تو این ساعات یکی بحث‌های رجالی رو که من تو کتاب تحریر المقال انجام دادم یه دور مرور بکنن، تا رفقا با مبانی مباحث رجالی ما آشنا بشن، و اگر فرصتی بود این مباحثی رو که ما در بحث به خصوص استطاعت از اولش تا اینجا، یعنی از مسئله 1 تا مسئله 52، چون از مسئله 53 امسال شروع کردیم و الان مسئله 53 تمام شد، این 52 تا مسئله رو هم اگر بتونن به خصوص مسائل مهمشو، نه حالا فروعات فرعیشو، اونا رو یه دور دوره کنن، مباحثی رو که من قبلا گفتم در اختیار دوستان قرار بدن و روش یه بحثی بکنن، انشالله خوبه. من انشالله بعد از ایام قدیر، روز یک شنبه فردای قدیر اگر خدا بخواد، خدمت دوستان خواهم بود و انشالله بحث رو پی میگیریم. البته جلسه فردای ما کتاب قصاص خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.